تهران انجام شده و خب نکات خیلی خوبی پیش میاد.
در شهر تهران به تازگی شروع
بله
شده
این انجام شده، الان جدیدن انجام شده برای شهر تهران. و مثلا از آورداش چیه؟ شما شاید خیلی از شهروندان ما که الان هم به رادیو گوش میخوان بکنن، بعضی وقتا میگفتن ما فلان چهار رو همیشه وضعیت بدی داره. الان این سیستم داره یه پایش 24 ساعته دائم داره تمام تقاطع ها تمام معابر سطح رو انجام میده. بعضی مدتی ما میتونیم دقیقا با عدد و رقم بخوام بگیم کدوم تقاطع هست که بیشترین طول صف رو در کدوم روی کرده خودش انجام میده. شاید اینجا یه مشکل زمانبندی داریم، باید روش بشینیم فکر بکنیم کدوم مسیرها هستن که زمان سفر توشون افزایش زیادی انجام میشه و به خاطر شکل گرفتن یک گلوگاز و باید بر اون اقدام بکنیم یا اونها رو اولویت بندی بکنیم. گزارش های مدیریتی درسته. مختلفی به لحظه در واقع داره برای این قضیه داره میخواد بده و این یکی از اون مواردی بود که الان ما با سایر کلان شهرها هم داره صحبت میکنیم و فکر میکنم همونجوری که همزمان با دنیا داریم میریم جلو، ما بتونیم بعضی مدت یک سیستم پایش به لحظه معابر داریم که نه تنها برای مدیریت به لحظه ترافیک کمک میکنه، بلکه میتونه برای گزارش هایی که انجام میده برای تصمیم گیری و بهبود عملکرد شبکه هم خیلی موثر باشه.
و این نکته بسیار خوب و افتخار آفرین و غرورآمیزش دکتر اینه که این اتفاق تماما بومیه.
بله کامل، یعنی ما الان مثلا فرض کنیم شبیه این سیستم توی تام تام و ماننده این دو دنیا وجود داره، ما داره کار میکنیم. مثلا من یه نکته جالب بگم برای شهروندهای ما، شاید این خیلی جالب باشه که همین الان مثلا فرض کنیم گوگل مپ با تمام امکانات و سرمایه گذاری و ماننده این که انجام میشه، اگه شما بعضی وقتا میخواد مسیر شمال کشور رو برید، بهتون یه زمان سفر مثلا میده 3 ساعت و نیم یا 4 ساعت، ولی وقتی وارد معبر میشید میبینید عملا 6 ساعت تو راه بودید. وقتی ترافیک خیلی سنگین میشه معمولا اینها برآوردهای دقیقی نمیکنن. الان یکی از آوردهای خوبی که ما همین الان برای سازمان راهداری در انجام میدیم تدقیق این زمان هاست، در واقع با یک دانش بومی کشور که داره انجام میشه حتی بتونیم از اونها اعداد دقیق‌تر، مناسب‌تر و بهتری رو بتونیم انجام بخوایم.
این خیلی اتفاق، همین موضوعی به این سادگی دکتر خیلی اتفاق مثبتیه واسه هممون، چون پیش اومده که مثلا اومدیم با همین گوگل مپی که بهش اشاره کردید مثلا چالوس بودیم می‌خواستیم برگردیم تهران، بعد گفتیم خب کی برگردیم، ساعت 1 بعد از ظهر نرم افزار رو باز کردیم نوشتیم تهران، با توجه به ترافیک اون لحظه به ما گفته 4 ساعت، ولی به این فکر نکرده و این رو به ما نمیگه که آقا ساعت 2 بعد از ظهر اینقدر به بار ترافیک اضافه میشه، همون موقعی که شما وسط مسیری 3 بعد از ظهر دوباره اینقدر دیگه اضافه میشه و در نهایت تا موقعی که برسی به شهر تهران 6 ساعت 7 ساعت رو شما تو راه بودی. این عدد 7 ساعت رو هم اول به من بگه، هم من میتونم برنامه‌ریزی دقیق‌تری واسه سفرم داشته باشم، هم به تبع کاهش بار ترافیک رو شاهد خواهیم بود. بریم آگهی بازرگانی بشنویم، برمیگردیم مجدد با دکتر همراه هستیم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تورین بافت، تولید کننده انواع توری های سایبان در رنگ ها و بافت های متنوع. محصولات این مجموعه با بکارگیری ماشین‌آلات پیشرفته بافندگی و توان مهندسی متخصصین تولید شده و به سراسر ایران و کشورهای همسایه ارسال می‌شود. این مجموعه در سال‌های فعالیت خود به نامی پیشرو و مورد اعتماد مصرف کنندگان تبدیل شده است. تورین بافت، انتخاب آنها که کیفیت برایشان مهم است.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کوی دانشگاه را میشنوید از رادیو تهران و همراه هستیم با دکتر افشین شریعت. داریم درباره حمل و نقل شهری و آینده‌ای که پیش روی این حوزه هست صحبت میکنیم. دکتر، یه مرکز دیگه هم وجود داره در همین دانشگاه علم و صنعت که شما بهش اشاره کردید، آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک، درست میگم دکتر؟
بله، بله.
که اینم خیلی آزمایشگاه جالبیه و خیلی امکانات گسترده‌ای هم توسط نخبگان خوب کشورمون در این آزمایشگاه ایجاد شده. چیکار میکنه این آزمایشگاه دکتر؟
خب این در مورد موضوعات مطالعات حمل و نقلی اشاره در مورد روش کار میکنیم، در مورد مطالعات مهندسی ترافیک، مطالعات مربوط به عابر پیاده و ماننده. برای مثال خب ما نرم افزارهایی داریم که وضعیت ترافیکی یک شهر رو میتونن شبیه سازی بخوام بکنن که به اونها شبیه سازی جزنگر میگن. ما توی ایران این نرم افزارا رو بررسی کردیم، برای شرایط ایران اینا رو کالیبره کردیم، چون به خاطر اینکه این نرم افزار متناسب با شرایط این کشور باشه. و در این حال خب مطالعات مختلفی انجام دادیم. مثلا برای بحث شهر تهران ما روی پروژه‌ای داشتیم کار می‌کردیم به عنوان اینکه ما بتونیم شبیه‌سازی آنلاین یا به لحظه رو بکنیم. شبیه‌سازی به لحظه یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنیم 450 کیلومتر شبکه آزادراهی شهر تهران در محیط نرم افزار شبیه‌سازی شما هست و الان ممکنه یه حادثه، یه اتفاقی توی شهر بیفته و شما می‌خوای یه تصمیم‌گیری مدیریتی بکنی. اول تو محیط شبیه‌ساز تصمیم گیری خودت رو به اجرا میذاری، در یه بازی زمانی کوتاه آثارش رو میبینی با توجه به داده‌های بلحظه ترافیک وجود داره و بعد اون اقدام میدی. این از جمله کارهاییست که الان تو لبه کارهاست و تو دنیا داره انجام میشه
و این خیلی فناوری پیشرفته ایه دکتر. و چقدر میتونه مؤثر باشه این که مثلا شما در همین نرم افزار این تحلیل رو و این آزمایش رو انجام بدی به صورت دیجیتالی که آقا اگر بر فرض خدایی نکرده در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب یک تصادف زنجیره‌ای رخ داد در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه، 5 بعد از ظهر روز شنبه، چیکار باید کرد که کمترین ترافیک ایجاد بشه در سطح شهر و این اتوبان قفل نشه و اونجا تصمیمات رو انجام بدی، محک بزنی، آزمون و خطا بکنی، دیگه وقتی خدای نکره اون اتفاق در دنیای واقعی رقم بخوره، شما دیگه در لحظه به عنوان یک مدیر رد بالای شهری یا به عنوان شهردار میدونی که چیکار باید انجام بدی.
بله، و خب مثلا این ما نزدیک 445 کیلومتر شبکه آزادراهی رو یه مگا پروژه است در حد خودش برای شبکه‌کن ترافیک تهران هم انجام دادیم.
یک پروژه در واقع بزرگ و ابر پروژه.
بله، و نکته ای که خب حالا بعد هم نیست اینجا یه اشاره هم بکنم تو این قضیه که خب ما این پروژه رو داشتیم انجام دیم، امکان سنجی حمایت خیلی خوبی هم بود، ولی بعد در یه بازه ای فرصتی ایجاد شد که مثلا فرض کنید که اگه میشه بخوام مثلا یه شرکت آلمانی استفاده کنیم بیایم، و خب اونا ادعا داشتن که این کار انجام میدن، اومدن وارد شدن و وقتی هم که وارد شدن کارم رها کردند و رفتن و اتفاقی که بعد افتاد که این پروژه که به خوبی داشت انجام میشد به خاطر اینکه ما از اون فرصت بخوان استفاده بکنن، عملا اون کار نه توسط اونها انجام شد و نه در واقع بعدن از سمت ما پیگیری شد.
این مربوط به چه سالیه جسارت دکتر؟
این برای اون بازه زمانی است که خب یه گشایش هایی تو کشور در واقع به نوعی اتفاق انجام شده بود و در واقع یه فرصتی بود که دوباره یک برگشتی رو عملا داشتن و خب تو اون بازه ها نکته خوبی است که ما از این تجارب بتونیم خوب استفاده بکنیم. ولی یه نکته ای که به نظرم خیلی مهمه اینه که ما باید باور کنیم که بخشی از این دانشی که الان مطرح هست رو میشود در همین کشور توسط همین دانشمندان جوانی که الان هستن اونها رو استفاده بخوایم بکنیم و اونها میتوانن انتقال دانش رو از سایر کشورها رو هم داشته باشن، بومی سازی کنن و برای اون به کارگیری کنن. الان زمانبندی تقاطعات چراغداری که تو شهر تهران داره انجام میشه توسط یک سیستمی به نام اسکنس که در واقع استرالیایی هست داره انجام میشه، ولی خب ما یه سری محدودیت هایی داریم همین الان برای اینکه توسعه بخوایم بدیم اون سیستم رو کار بکنیم و الان خب مجموعه مثل شهرداری تهران، مشهد و ماننده این به این رسیدن که باید این کار رو ما تو ایران انجام بدیم و این امکان پذیر هم هست، قابل انجام هست
100%. به چقدر به نکته خوبی اشاره کردید دکتر، مثال خوبی هم دکتر زدن که همین شرکت آلمانی که قرار بود این کار رو انجام بده به راحتی وسط پروژه ول کرده رفته. این اتفاق رو ما در جاهای دیگه هم شاهد بودیم دیگه. چرا مدام تاکید میشه روی توانمندی های داخلی؟ علتش همینه، چون خیلی ساده شو اگر بخوایم بگیم غربی ها و کشورهای غربی دلشون برای ما که نسوخته، اونا هم به دنبال منفعت خودشون هستن، هر جایی هم ببینن که منفعتشون تامین نمیشه به راحتی زیر تعهدات خودشون میزنن و رها میکنن اون پروژه رو. اتفاقی که در خودروسازی ما یه سری بازار رخ داده، شرکت های فرانسوی اومدن سرمایه گذاری کردن، تعهداتی ایجاد کردن، بدون اینکه اونا رو انجام بدن ول کردن و رفتن. وقتی خود ما با استفاده از توانمندی و فناوری داخلی خودمون این کار رو انجام بدیم و دیگه وابستگی وجود نداشته باشه، به راحتی همه مشکلات هم قابل حل و دیگه اصلا کلید این ماجرا و به قول معروف روشن و خاموش بودنش هم دست کسی دیگه ای نیست، دست خودمونه، به راحتی میتونیم انجامش بدیم. چقدر نکات جالبی رو گفتین دکتر درباره آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک. چیز دیگه ای هم هست که بخواید اضافه کنید؟
بله، ما به هر حال اونجا تو بحث‌های شبیه‌سازی عابر پیاده در واقع به نوعی کار کردیم، موضوعات مختلفی که ما تو کشور برخ از این حوادث تلخی رو داشتیم که در کشور اتفاق افتاده، مثل حادثه‌ای که تو مسجد ارک وجود داشت و خب و یا حوادث بعدی که ما به خاطر بحث‌های تخلیه اضطراری داشتیم. روی موضوعات کار شده و کارهای خوب و ارزشمندی صورت گرفته که ما الان بتونیم همه فضاهای مختلفی که وجود داره رو بتونیم شبیه‌سازی انجام بدیم و یک ارزیابی مناسبی رو از این وضعیت داشته باشیم و پروژه‌های مختلفی رو هم الان تو مرکز ما انجام شده. جدا از اون قضیه، ما رو طرح‌های جامعه حمل و نقل کشور با سایر دانشگاه همکاری داشتیم. بس سالها که جای تأسف داره که ما هنوز در کشور ما عملاً هنوز نتایج طرح جامعی که برای اینکه تمام مدای حمل و نقل رو بخواد گرفته باشه نهایی شده نیست و به نوعی ما به سمت جلو داریم میریم بدون اینکه این طرح جامعه برای کل معابر کشور داشته باشیم. خوشبختانه توی این قضیه تونستیم ورود بکنیم، کمک بکنیم توی بحث در واقع به روز رسانی خودش این کار انجام بشه. طرح جامعی توی شهر شیراز در واقع مشهد همونجوری که اشاره کردم انجام شده. و نکته‌ای که من دوست دارم توی این موقعیت اشاره بکنم و بهش به نظرم توجه بشه اینه که ما نیاز داریم به یه دانشی که مربوط به خود کشور ماست و این دانش لزوماً نمی‌شود در کشورهای دیگه به دست آورد. برای مثال ما یه رفتار میگن خط مبنا، رفتار ترافیک خط مبنایی داریم. شما مثلا تو کشورهای غربی که نگاه میکنید همه از خطوط پیروی میکنن. توی ایران متاسفانه بعضی وقتا این پیروی از خطوط وجود ندارد. بنابراین رفتارهایی که ما داره اینجا میبینیم لزوما رفتاری نیست که اونجا میبینن. اگر اونجا مدلی رو دیولپ بکنن و توسعه بدن، این باید بیاد با این شرایط ایران تطبیق پیدا بکنه و ما بتونیم متناسب با اون کار بکنیم. این اتفاق لزوما رخ نداده. یا برای مثال بذارید من یه نکته دیگه‌ای که فکر می‌کنم خیلی مهم بشه اشاره بخوام بکنم. یکی از موضوعاتی که ما باید تو کشورم بهش توجه بکنیم بحث ایمنیست. خب حرفای خوب زدیم ولی بعد نیست به این نکته هم اشاره بکنم که ما در سال گذشته نزدیک 20,000 نفر رو توی جاده های خودمون از دست دادیم. 20,000 نفر عدد کمی نیست، یعنی ما روزانه نزدیک 60 نفر یا هر سه روز معادل سقوط یک هواپیماست. ما برای این بحث ایمنی و برای این که بتونیم این دانش ایمنی رو عملا نهادینه بخوایم بکنیم نیاز به یک سرمایه گذاری جدی داریم برای دانش ایمنی. و این سرمایه گذاری رو کی باید انجام بده؟ دانشگاه نیرو یا امکانات و ماننده اینو داره، اما مجموعه سازمان‌های متولی برای این قضیه باید بیان روی سرمایه گذاری بکنن. ببینید ما میگیم بحث حمل و نقل، بحث مشکلات مختلفی که وجود داره، اولویت بندی هایی که باید اتفاق بخواد بیفته، راهکارهایی که برای آینده وجود داره که اگه نیاز باشه من به اون هم اشاره خواهم کرد، فرصت هایی که در واقع با رشد تکنولوژی که تو دنیا به وجود اومده میتونه برای ما مطرح باشه. اما اگه میخواد اینا نهادینه بشه و کار بهاد بشه، همونجوری که تو دنیا هم وجود داره، دانشگاه ها باید ماموریت محور بشن. باید مثلا یکی دو دانشگاه میگن ما تو موضوع حمل و نقل برای مثال سرمایه‌گذاری میکنیم با نگاه به آینده ده. برای 20 سال بعد دانش رو تو این کشور نهادینه میکنیم، کامل میکنیم و در این حال دولت میاد رو این پشتیبانی میکنه، سرمایه گذاری میکنه تا بتواند کسانی رو در واقع پرورش بده که بتونن این دانش رو به دست بیارن و به کارگیریش بخوام بکنن. متاسفانه ما تو این جنبه این سیاست گذاری های عمیق و نگاه به آینده رو نداریم. جالبه برخی از این هزینه‌ای که ما می‌خوایم بگیم هزینه‌ای فوق‌العاده‌ای نیست. شاید هزینه مثلا فرض کنید که یکی از این اتوبوس‌های برقی رو اگر مثلا به یه دانشگاهی بخوایم بدیم نتایج فوق‌العاده عالی می‌تونیم دست بیاریم. محصولات
این خیلی نکته مهمیه دکتر. یعنی حتی رقم عجیب غریبی هم قرار نیست خرج بشه و چقدر می‌تونه آثار مثبتی داشته باشه در آینده. اینکه شما بیای یک راه حل موقتی یا میان مدت مثل مثلا اتوبوس‌های برقی رو که الان قیمت هر کدومش فکر میکنم چند میلیارد تومان باشه دکتر، رقم دقیق من ندارم، ولی قیمت یک دونه از اینها رو بگم من به جای مثلا 20 تا اتوبوس برقی 19 تا میخرم، اون یه دونه رو میذارم فقط واسه مثلا مرکز تحلیل داده های حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت، و با اون هزینه‌ای که واسه این مرکز شده چه اتفاقاتی میتونه رخ بده، چه نوآوری‌هایی نخبگان عزیزم با سرمایه‌ای که دستشون هست میتونن هم تجهیزات بروزتری داشته باشن، هم پیشبینی‌های دقیق‌تری ارائه بدن، و این پیشبینی‌ها چقدر میتونه کمک بکنه به 10 سال آینده تهران، 20 سال آینده تهران، و همونطوری که دکتر بهش اشاره کردن پنجره‌های و فرصت‌های باز برای ما، اما اگر بهش توجه نشه مطمئنا نتایج خوبی رو هم به همراه نداره. دکتر، دکتر واسه افقی که پیش روی خود شما هست و دوست دارید در شهر تهران رقم بخوره، مثلا برای 20 سال آینده، بیزاره بریم سمت روش‌های نوین حمل و نقل. شما گفتین که در سطح شهری مثل شهر تهران همه روش‌های حمل و نقل رو باید پیاده سازی کرد، حالا با اولویت بندی های مختلف، نمیشه با یک روش و یک نسخه معضل ترافیک رو حل کرد در شهر تهران. توی این روش های نوین مثل مثلا تاکسی های برقی، مثل مثلا اتوبوس های برقی، و یا حتی حالا در یه سری از جاهای دنیا به صورت آزمایشیش داره در واقع انجام میشه، تاکسی های خودران یا حتی در واقع پیکایی که با استفاده از کوادکوپتر و پیکای هوایی میان محصولات رو جابجا میکنن، خود شما اولویتتون کدوم سمته؟ دوست دارید به کدوم سمت برید؟
ببینید، نکته اینه که هر کدوم از این اقدامات یه میزان تأثیر رو میذارن. مثلا همین الان یکی از ایده‌هایی که برای شهر تهران هست بحث خطوط پرسرنشین مثل HOV هست که در بزرگراه همت الان در برنامه هست که بخوان اینو انجام بدن.
آها، یه سری من دیدم یه سری خط‌کشی‌هایی دکتر کردن، اون مال همین میشه.
بله، میخوان انجام بدن.
چیه دقیقاً دکتر؟
در واقع میخوان که ما یک سری از خط آزادراه بزرگراه رو اختصاص میدن به خودروهایی که با تعداد سرنشین بالا توشون میتونن حرکت کنن. حالا ممکنه توی نگاهشون بگن اینو برای اتوبوس میذاریم، برای ون میذاریم، یا میتونه حتی برای خودروهایی که بیش از 2 یا 3 سرنشین دارن بتونن چنین کاری بکنن. ببینید، این نوع اقدامات هر کدوم یه تأثیری داره، اما مطمئن باشیم این راه حل تنها جوابگوی چیزی نخواهد بود، و در مقام اجرا جدا از این که میتونه مسائل و مشکلاتی رو داشته باشه، اگه بخوام خیلی ساده نگاه کنیم، راه حلی که تو تمام دنیا وجود داره اینه که ما چاره جز این نداریم که ما بتونیم سهم سفرهای حمل و نقل همگانی رو، سفرهای هم پیاده و حتی تا یه حدی دوچرخه رو ببریم بالا. سهم سفرهای هم همگانی باید افزایش پیدا کنه. این نیازمند یک سیستم یک پارچه حمل و نقل همگانی است. این نیازمند اینه که شما باید ظرفیت‌های بیشتری برای حمل و نقل داشته باشید و باید سیستم‌های مکمل حمل و نقل همگانی انبوه برتون ایجاد بشه. الان فرصت‌هایی داره فراهم میشه که به کمک تکنولوژی‌هایی که در معرض هست، مثلا همه ماها الان شاید از یک مثل اسنپ، تپسی، تاکسی های اینترنتی داره استفاده میکنیم، خیلی راحت الان میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. اما اگر میخوایم این سیستم رو کامل بکنیم، شما فرض کنید که در آینده ممکنه برای برخی از کسایی که فرض کنید در حومه شهر تهران هستن، به کمک همین اپایی که شما داره میخواید ببینید، افراد تقاضای خودشون رو ثبت میکنن و بعد یک خط اتوبوسی ثبت نامی انجام میشه. یعنی شما از الان داره پیش ثبت نام میکنید، به جای اینکه نیازمندی باشه هر کی با یک تک ماشین بیاد، 20 نفر میتونن با یه اتوبوسی فرضاً از یه شهرکی را بیفتن و بیان، و خود اونها داره با توجه به اینکه داره تقاضاشون ثبت میشه، شما یک سیستمی داره انجام میدید، هزینه توسط مردم داره اتفاق میفته، مطمئن هستیم این خطه به اندازه کافی تقاضا داره و هزینه‌های خودش رو پوشش میده.
و بعضی اوقات هم دکتر میونه کلمتون وارد میشم، چون بگه نکته جالبی دکتر قبل از برنامه اشاره کردن داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، چقدر خوبه که این نگاه در مدیران شهری ما هم وجود داشته باشه که یه ذره آینده نگرانه تر به یک سری از راهکارها نگاه بکنن. مثلا همین تاکسی های اینترنتی در نگاه اول خب یه موضوعیه که میتونه کمک بکنه به حمل و نقل شهری و معضل ترافیک، اما دکتر به این موضوع اشاره کردن که همین تاکسی های اینترنتی اگر با همین رویه بره جلو، خودش میتونه یک معضل باشه برای شهر تهران. چرا؟ چون شما اومدی گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی رو رها کردی تا یه مقداری، تاکسی های اینترنتی هم خیلی سهل و خیلی راحت و خیلی در دسترس کردی، افراد دیگه تمایلی ندارن که از مترو و اتوبوس استفاده بکنن، درسته؟
بله بله. ببینید الان مثلا نکته ای که وجود داره اینه که حالا من داشتم اشاره میکردم چه فرصت هایی میشه تو این قضیه داشته باشیم.
بله.
برای مثال اگرم از این تکنولوژی ها به خوبی استفاده نکنیم، بعضی وقتا ممکن در عکس جهت خودش کار بکنن. من اشاره بکنم به نکته‌ای که شما الان گفتید در مورد تاکسی اینترنتی، اتفاقی که داره میخواد بیفته مثل اینه که ما خودروی در اختیار خانوارها رو بیشتر کردیم. یعنی افراد عملاً وقتی شما از یه تاکسی اینترنتی استفاده می‌خوای بکنی، شبیه به اینکه از خودروی شخصی داره استفاده می‌کنی.
بله، مانند همون در دسترس و خیلی قیمت عجیب و غریب و وحشتناکی هم نداره.
و اون موقع فقط تعداد خودروها چجوری افزایش پیدا می‌کنه؟ یه عده‌ای که حتی در شهرستان‌های اطراف هستن، اون موقعی که کسی که از خودروی خوش استفاده می‌کنه برای سفری که خودش نیاز داره داره انجام میده. اما الان یکی از شهرستان بلند میشه، میاد داخل شهر شما، میتونه مثلا برای طرح ترافیکی این همه داره محدودیت میذارید یه طرح میگیره، ولی 10 بار وارد طرح خواهد شد و 10 تا سفر رو توش داره انجام میده، در حالی که شما طرح ترافیک رو گذاشتی، محدودیت روز زوج و فرد رو داره میذاری که بتونی مطلوبیت مربوط به وسایل نقلیه شخصی رو کاهش بدی و افراد رو علاقمند کنی به این. عملا تو داره یه سیستم ترغیب کننده دیگه ای رو بدون مدیریت داره اجرا میخوای بکنی. ممکنه برخی از شهروندا بگن خب این مسئله به عنوان اینکه ما برامون داره یه محدودیت ایجاد میشه. بله، محدودیت ممکنه ایجاد بشه، اما در کنارش اعتقاد دارم اگه محدودیت انجام میشه، ما باید بیایم ظرفیت هم نقل همگان میبریم بالا. ما فرصت های خیلی خوبی داریم. الان تعداد زیادی از خطوط متروی تهران اجرا شده، پیاده شده، پوشش خوبی تو شهر داره اجرا میشه. ولی یه نکته ساده رو به شما عرض بکنم، میلیارد ها میلیارد ما هزینه کردیم و مثلا فرض کنید در یه خطی سرفاصله زمانی ما 4 دقیقه باشه
در مترو.
در مترو اگه این سرفاصله 4 دقیقه که داره نگاه میخوام بکنیم، یه خط متروی ما داره 20,000 تا مسافر در ساعت جابجا میکنه، اگه اینو شما 2 دقیقه بکنید، این 20,000 میشه 40,000، یعنی 100% راندمانتون رو بردید بالا. اگه در یه خط متروی که الان داره با 10 دقیقه سرفاصله داره حرکت میکنه، تبدیل به 5 دقیقه بکنید، 2 برابر کردید ظرفیت جابجایی رو. مترو در اختیار شماست، شبکه معابر بالا دست نیست که دچار ترافیک بخواد بشه، اما شما از این ظرفیت ایجاد شده ممکنه خوب داره استفاده نمی‌کنی، چون واگن به اندازه کافی نداری. و اون موقع من ممکنه به جای این قضیه برم مثلا فرض کنید روی بحث تاکسی‌های برقی و مانندی این کار بکنم که در جای خودش یک نکات مثبتی هم داره، در یک شبکه‌ای که در بالا قفله و نمیتونه جابجایی بشه، اون تاکسی هم میاد یک هدفی که انجام میشه شبیه به یک تاکسی اینترنتی میخواد بشه، میشه یک ماشین شخصی. ولی ماشین شخصی که در واقع فقط آلایندگی هوا نداره، اما مشکل ترافیکو داره. آیا این سرمایه گذاری ها نباید جای دیگه سوق پیدا بخواد بکنه؟ فرصت هایی که در آینده داره پیش میخواد بیاد، بذار یه مثال دیگه بزنم. ما میخوایم مطلوبیت حمل و نقل همگانی بریم بالا. الان خیلی از شهروندایی که تو تهران هستن، برای ماها شاید میتونست فعلا یه آرزو باشه، من از خونه خودم میخوام همین الان برم به یه مقصدی، ممکن اگه اسنپ بخوام بگیرم به من زمان میده 40 دقیقه، اما اگه بخوام با اتوبوس و مترو بخوام برم چند دقیقه طول میکشه؟ اگه الان راه بیفتم ممکنه کمتر باشه، ولی داده براش وجود نداره. تجربه‌ای که میخوام داشته باشم تو دنیا دارن استفاده میشه. ما حتی این امکانه داریم که مثلا فرض کنید که من بتوانم از هر نقطه به هر نقطه دیگه در هر ساعت هر زمانی پیش بینی زمان سفرمو داشته باشم، میدونم اتوبوس کی میرسه، این اتوبوس چقدر تو زمان خواهد بود و به مقصدش میرسه.
این خیلی نکته خوبیه و دکتر گفتین که امکانش هم وجود داره در کشور که مثلا من نقشه رو باز بکنم توی تلفن همراهم و به من بگه که آقا اگر الان شما از مثلا ابتدای خیابان میرداماد، تقاطع خیابان ولیعصر بخواید برید به سمت میدان تجریش، با بیارتی چقدر طول میکشه که شما در مسیر باشی و همه را محاسبه بکنه، میزان پیاده روی که من دارم تا اولین ایستگاه و تا زمانی که در ایستگاه تجریش میخوام پیاده بشم.
بله. و شما فرض کنید که من میام این مطلوبیت من بالا، یا مثال های متعددی برای این قضیه میتونیم بزنم که میتونیم چیکار کنیم. مثلا یه ایده ای که الان مطرح هست، ما هم دنبالش مونده اتفاق بیفته، چیزی به اسم کارت شهروندی. کارت شهروندی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید هر شهروند ایرانی برای خودش یه کارتی رو داره که برای حمل و نقله و برای اون میتونه استفاده بخواد بکنه. و شما مثلا با این کارت شهروندی که شما میخواید داشته باشید، اینجا مترو سوار میشید، اتوبوس سوار میشید. اما اگه مشهد هم رفتی از همون کارت میتونی استفاده کنی.
درسته.
و جالب اینه که دولت میتواند به این کارت سوبسیدهای مختلفی بخواد بده. الان یکی از معضلات جدی که ما الان داریم برای بس اینه که چگونه ما میخوایم سوخت رو اگر بخوایم قیمت ها رو واقعی بکنیم، یارانه های ما به ازای واقعی بدیم. با استفاده از این فناوری هایی که وجود داره شما میتونید به افراد بدید. یه نکته جالبی اشاره بکنم، ما الان بحث مثلا عدالت در حمل و نقل موضوع مهمی برای ماست. اگر این کارت در اختیار فرض کنید گروه های دهک های پایین جامعه باشه، این کارت کاملا شارژ میشه که این فرد حداقل برای سفرهای حمل و نقل همگانی که سفرهای الزام میشه بتونه از اون برخوردار بخواد بشه. و انواع راهکارهای متعددی که به کمک این تکنولوژی های جدید، ابزارهایی که داره اتفاق میخواد بیفته، ما میتونیم توی کشورمون وضعیت بهتری داشته باشیم. اما برمیگردم به حرفی که اول زدم، لزوماً این یک اقدام از مجموعه اقداماته. یعنی اگر من در مورد این آیتم داره صحبت میکنم، اگر در مورد شبیه‌سازی آنلاین صحبت میکنم، اگر برای برنامه‌ریزی طرح جامع داره صحبت میخوام بکنم، اگر به موضوعهای این که من میتونم بیام در واقع توسعه شهری رو برای کاربری زمین در راستای حمل و نقل همگانی انبوه بر صحبت کنم، اینا هر کدوم بیاد یه موضوع رو در بر میگیره، ولی اینا کنار هم میشینه. اجازه بدید به یه موضوع هم شاید آخر وقته بهش اشاره بکنم. شاید همه ما شهروندایی که الان نشستیم داره صحبت میخوایم بکنیم به دنبال اینیم که خب مسئولین باید چی کار کنن، کی کوتاهی در کجا داشته. یه نگاه اینه که ما هم میتونیم تو این قضیه سهیم باشیم. هر شهروندی که با خودروی خودش در داخل شهر داره حرکت میخواد بکنه میتونه سهمی رو در بهبود عملکرد داشته باشه.
دقیقاً دکتر، همین بین خطوط رانندگی کردنه چقدر میتونه موثر باشه؟
من یه نکته ساده ای رو همه شهروندا شاید دقت کرده باشن. اگه شما ببینید، همین الان همون گفتم نقشه گوگل هم یاد چک کنید، میبینید خودتون هم احساس میکنید. شما ببینید صبح ها خب مردم میرن سر کار و بعد از ظهرها برمیگردن.
بله.
اما شما توی صبحها توی خیلی از معابر شهری خیابونایی که داره میخواد نگاه میکنید، اون ترافیک سنگین رو احساس نمیکنید که تو بعد از ظهرها معمولا احساس میخواد بکنید. دلیلش میتونه چی باشه؟ یه دلیلشو خدمتتون عرض بکنم. توی صبح که وقتی شما داره میخواد بری ساعت مثلا 7 صبح 7 و نیم که میخواد بری، خیلی از معابر خیابون داخل شهری کسی هنوز نرفته پارک دوبله انجام بده.
درست.
چرا؟ چون مغازه ها باز نیست. بعد از ظهر که وقتی شما داره برمیگردید، خیلی از همین معابر رو به خاطر پارک دوبله ای که من انجام
دقیقا.
دادم ظرفیت معبر رو کوتاه کردم
دقیقا.
و مشکل ایجاد کردم. و این قضیه رو دیگه اگه میخوایم کار انجام بدیم، این یک نوعی همراهی و همدلی ماست که باید اتفاق بیفته.
قطعاً همینه دکتر، مطمئنن که همش به دولت و مسئولان برنمیگرده. وقتی میگیم حمل و نقل شهری، یعنی هر کسی که در این شهر داره زندگی میکنه، چه مسئول، چه شهروند، چه هر کسی دیگه که در این شهر رفت اومد داره، مسئولیت داره در بهبودش و میتونه بهتر یا بدترش بکنه. و دکتر، من امشب با وجود اینکه چالش ها رو مطرح کردیم، خیلی کوتاه بگم آخر برنامه است، خیلی امیدوار شدم حقیقتش به این که ما 10 سال دیگه یک تهران متفاوت رو شاهد خواهیم بود. با وجود اقدامات درجه یکی که داره توسط نخبگان در مرکز تحلیل داده های حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت و دیگر مراکز صورت میگیره با استفاده از فناوری های نوین، دکتر افشین شریعت مهمان ما بودن، دکترای مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت. دکتر با شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه، ممنون از فرصتی که فراهم شد.
خیلی مخلصیم همراهان خوب رادیو تهران، تا فردا ساعت 22 شب خوش، خداحافظ.
خودتون
یاد گرفتی.
جدایی کودکان غزه از خانواده‌هایشان در ماه‌های گذشته به طور چشمگیری با آوارگی، بازداشت و مرگ و میر افزایش یافته و برخی از کودکان به تنهایی در بیمارستان‌ها زندگی می‌کنند. کودکان غزه هم حق زندگی دارند، اما زندگی نمی‌کنند. پناه کودکان باشی. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.